عدسه بعد از ظهر صدای رادیو فرداست. عبدالله مومنی فعال سیاسی بازداشت شد. سه متهم پرونده یکپاتان به محاربه متهم شدند و سه روزنامه‌نگار زن به دادگاه احضار شدند. سلام و وقت بخیر. مهدی طه‌پاس هستم همراه شما با یک بخش 15 دقیقه‌ای از خبرها، گزارش و گفتگو. فعالان سیاسی در ایران از بازداشت عبدالله مومنی خبر می‌دهند که یکی از سخنرانان همایش مجازی گفتگو برای نجات ایران بود. آقای مومنی روز پنجشنبه پس از تفتیش منزلش بازداشت شده. به گزارش روزنامه شرق، پیشتر منزل قربان بهزادیان نژاد نیز مورد تفتیش قرار گرفته بود. آقای بهزادیان نژاد روز یکشنبه آینده به دادسرای اوین احضار شده است. روز چهارشنبه جامعه جمع آنلاین وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی از پیگرد قضایی علیرضا بهشتی و قربان بهزادیان نژاد خبر داده و علت آن را شرکت و سخنرانی این دو مشاور میرحسین موسوی در همایش گفتگو برای نجات ایران در کلاب هاوس عنوان کرده بود. پیش از این کیوان صمیمی و علیرضا بهشتی شیرازی نیز که از دیگر سخنرانان این همایش مجازی بودند بازداشت شدند. بنابر اعلام قوه قضاییه برای سه متهم پرونده کشته شدن یک بسیجی در اکباتان اتهام محاربه صادر شده. این اتهام میتواند حکم اعدام در پی داشته باشد. به گفته مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، پنج تن دیگر در این پرونده به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور متهم شدند. پرونده اکباتان برای رسیدگی به کشته شدن یک نیروی شبه نظامی بسیج به نام آرمان علی وردی تشکیل شده است. آقای علی وردی روز 4 آبان 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در شهرک اکباتان زخمی شد و پس از چند روز درگذشت. پیشتر یک منبع آگاه به کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان گفته بود که تمامی بازداشت شدگان تحت شکنجه های سخت قرار گرفته و بعضن ناچار به اعتراف علیه خود و دیگران شدند. اما در ادامه فشارها بر روزنامه‌نگاران، سعید شفیعی، مهرنوش زارعی و نسیم سلطان بیگی، سه روزنامه‌نگار ساکن تهران، برای ارائه آخرین دفاع به دادسرای اوین احضار شدند. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرده بر اساس ابلاغیه‌هایی که به صورت جداگانه صادر شده، از این سه خبرنگار خواسته شده است برای اخذ آخرین دفاع در دادسرای اوین حاضر شوند. از جمله اتهامات مطروح علیه این خبرنگاران تبلیغ علیه نظام بوده و نوشته‌های مختلف آنان از مصادیق طرح این اتهام عنوان شده است. همزمان در 6 اردیبهشت ماه قوه قضاییه در پی پوشش اخبار مربوط به مرگ مهسا امینی، دو خبرنگار نیلوفر حامدی و الهه محمدی را به همکاری با آمریکا متهم کرد و از ارسال پرونده آنها به دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد. کاخ کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که روسیه از هر تلاشی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین استقبال می‌کند. این واکنش دیمیتری پسکوف به سؤالی در باره گفتگوی رهبران چین و اوکراین ابراز شد. آقای پسکوف در این حال گفته است که مسکو همچنان باید به اهداف خود در آنچه که عملیات ویژه نظامی خان برسد. روز چهارشنبه ولادیمیر زلنسکی مکالمه خود با شی جینگ پینگ را طولانی و پرمعنا توصیف کرده بود. چین که همچنان متحد روسیه است، اما در جنگ اوکراین اعلام بی‌طرفی کرده و در پی ارائه یک پیشنهاد صلح میان روسیه و اوکراین است. ایالات متحده و کره جنوبی روز چهارشنبه توافق کردند که واشنگتن بیش از پیش سئول را در جریان برنامه‌ریزی هسته‌ای خود برای بازدارندگی کره شمالی قرار دهد. سئول نیز بار دیگر متعهد شد که سلاح هسته‌ای تولید نکند. در جریان توافق رهبران دو کشور در واشنگتن، آمریکا همچنین متعهد شده است که برای بازدارندگی کره شمالی سلاح‌های استراتژیک بیشتری از جمله جت‌های جنگنده و بمب‌افکن‌های دوربرد در کره جنوبی مستقر کند. برای اولین بار در 40 اخیر قرار است آمریکا یک زیردریایی هسته‌ای خود را به کره جنوبی ارسال کند تا حمایت واشنگتن را از این کشور در مقابل تهدید کره شمالی نشان دهد. این زیردریایی‌ها معمولاً برای مخفی نگه داشتن مشخصاتشان به صورت عمومی در یک بندر خارجی پهلو نمی‌گیرند. در نخستین واکنش دولت چین توافق رهبران دو کشور درباره همکاری‌های بیشتر نظامی و امنیتی را برای منطقه پرتنش توصیف کرد. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با تکذیب گزارش روزنامه وال استریت جورنال درباره ارسال مهمات از ایران به روسیه گفت جمهوری اسلامی مخالف جنگ و حامی برقراری آتش‌بس و صلح در اوکراین است. وال استریت جورنال روز دوشنبه گزارش داد کشتی‌های روسیه در یک دوره 6 ماهه دست کم 300 هزار گلوله توپ و 1 میلیون انواع دیگر گلوله‌ها را از ایران خریداری و از طریق دریای خزر به خاک خود منتقل کرده. پیش از این حسین امیرعبداللهی وزیر امور خارجه نیز گفته بود جمهوری اسلامی به هیچ طرفی در جنگ اوکراین کمک نظامی نمی کند و جنگ را راه حل نمی داند و از حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها از جمله اوکراین حمایت می کند. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تمام برنامه‌های انتخاباتی خود را که از پیش برای روز پنجشنبه برنامه‌ریزی کرده بود به دلیل بیماری لغو کرد. در حالی که کمتر از 3 هفته تا انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه باقی مانده، پشتیبانی مردمی رئیس جمهوری فعلی این کشور با چالش‌های متعددی روبرو شده. اما آیا جدا از مسائل سیاسی و اقتصادی، وضعیت جسمانی آقای اردوغان هم برای رقابت در انتخابات پیش رو تبدیل به چالشی دیگر خواهد شد؟ حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل از ترکیه در این رابطه توضیح می‌دهد.
بعد از اتفاقاتی که دیروز رخ داد، رئیس جمهور ترکیه تمام برنامه انتخاباتی خودش رو برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه که برنامه‌ریزی شده بود رو به نظر میرسه که کنسل کردن، اما هنوز به طور قطع نمیشه گفتش که آیا این روند ادامه پیدا خواهد کرد. همه چیز به نظر من بستگی به این داره که از فردا در واقع این روندی که آقای اردوغان همیشه در طول انتخابات‌های گذشته هم داشته، شرکت داره تو این میتینگ‌های انتخاباتی، این ادامه خواهد داشت یا نه. چیزی که ما فعلا از مقامات رسمی دولت ترکیه میدونیم این هستش که کلا این رو رد کردن که حالا شایعاتی رو گفتن مطرح شده که حمله قلبی آقای اردوغان دچار شده یا اینکه در بیمارستان بستری شدن. تمام اینها رو رد کردن و اعلام کردن که آقای اردوغان یک چند روزی رو استراحت خواهد کرد و بعد در میتینگ ها و همایش های انتخاباتی شرکت خواهد کرد. ولی با توجه به اینکه آقای اردوغان فردی هستش که تو این همایش ها و میتینگ های انتخاباتی خیلی پرشور حاضر میشه و عملا این قدرت رو داره که به اون تهیج افکار عمومی بپردازه، بنابراین اینکه نخواد حضور داشته باشه تو این میتینگ ها و همایش های انتخاباتی قطعا برای فعالیت انتخاباتی او و تاثیرگذار خواهد بود.
آقای نظرسنجی ها چه میگویند در ترکیه؟ وضعیت آقای اردوغان چگونه است؟ وضعیت رقباش به خصوص آقای قلیچدارقلو چگونه است؟
ببینید، نظرسنجی ها نشون میده که هم آقای اردوغان و هم آقای قلیچدارقلو که البته او هم یک در واقع رهبری هستش که 74 سال سن داره، اینها هر دو در واقع به نظر میرسه که شانه به شانه در حال رقابت با هم دیگه هستن. برآوردها نشون میده که برخی نظرسنجی ها به طور مثال حدود 1% یا 2% نوعی پیشتاز میدونن آقای اردوغان رو، ولی پیشتازی آقای اردوغان زیاد نیست در برابر رقیب خودش از حزب جمهوری‌خواه خلق و بیشتر نظرسنجی‌ها نشون میده که 45% حدوداً آقای قلیچدارقلو شانس پیروزی داره و به همان اندازه هم آقای اردوغان.
چقدر میشه اعتماد کرد به این نظرسنجی‌ها؟ در دوره‌های پیشین چقدر این نظرسنجی‌ها نتایجشون با واقعیت تطابق داشتن؟
ببین، هنوز نظرسنجی مستقل دیگری که حالا در خارج از ترکیه باشه من ندیدم که انجام شده. البته وبسایت المانیتور هم دیشب یک گزارش اختصاصی رو منتشر کرده بود، یک سری نظرسنجی‌های مهمی رو انجام داده بود و اون نظرسنجی وبسایت المانیتور هم نشون میداد که 45% آقای اردوغان شانس پیروزی داره و 45% آقای قلیچدارقلو. به نظر من نکته کلیدی تو تمام این نظرسنجی ها به ما این رو میگه و این مسئله مهم هستش که آقای اردوغان پیشتازی خیلی زیادی نداره. اگر حتی اگر پیشتازی در یک سری نظرسنجی ها برای او متصور باشیم، این پیشتازی بسیار کم هست در برابر آقای قلیچدارقلو. و کلیدی ترین نکته این هستش که آقای اردوغان و حزب آکپارتی، حزب عدالت و توسعه، با بزرگترین چالش خودش در طول 20 سال گذشته روبرو شده و عملاً احزاب مخالف هیچ وقت تا این اندازه به شکست دادن آقای اردوغان و شکست دادن حزب عدالت و توسعه نزدیک نبودن.
ولی و این احزاب مخالف آقای روی چه مسائلی دست گذاشتن که میتونه تبدیل بشه به پاشنه آشیل آقای اردوغان در انتخابات پیش رو؟
ببینید، الان ما یک نقطه عطف تاریخی رو در یک صدومین سال تأسیس ترکیه با شروع برو هستیم. نمیشه حالت خیلی هم در واقع بزرگ نمایی که، ولی واقعیت این هستش که در ترکیه یک نقطه عطف تاریخی هست. این انتخابات تا حدی میتونه سرنوشت ترکیه رو در دههای متمادی مشخص بکنه. این آقای اردوغان و حزب آک پارتی در طول این 20 سال گذشته یک سری نقاط عطف تاریخی رو تونسته پشت سر بذاره به هر شکلی. از اون اعتراضات گزی پارک تو سال 2013 که سرکوب شد گرفته، کودتای نافرجام 2016، همه پرسی قانون اساسی سال 2017، انتخابات ریاست جمهوری تو سال 2018 و انتخابات شهرداری در سال 2019 که کاندیدای حزب آک پارتی توی استانبول و برخی شهرهای بزرگ دیگه شکست خوردن. کلیدی ترین نکته که توی انتخابات وجود داره مسئله اقتصاد هست. اقتصاد در طول 20 سال گذشته، فارغ از اینکه اعتراضات و نارضایتی‌هایی در درون ترکیه نسبت به در واقع حزب حاکم بوده، اقتصاد همواره نقطه قوت دولت ترکیه بوده. ولی الان به نظر میرسه واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، با توجه به اینکه ما در ترکیه شاهد تورم شدید هستیم و شاهد کاهش ارزش لیر هستیم، به نظر میرسه که این برگ برنده همیشگی آک پارتی الان تبدیل شده به نقطه ضعف این حزب. و به خاطر همین هستش که مسئله اقتصاد برای رای دهندگان ترکیه از هر مسئله دیگه، حتی سیاست خارجی و مثلا مسئله سوریه و مسئله منطقه‌ای، اینها مهمتر هستش. و به نظر من همین مسئله اقتصاد تعیین میکنه که در واقع مردم به کدوم کاندیدا بخوان رأی بدن.
تحلیل حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل، رو شنیدید پیرامون انتخابات پیش رو در ترکیه که کمتر از 3 هفته آینده برگزار خواهد شد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
شنونده رادیو فردا هستید در این ظهر روز پنجشنبه، بعد از ظهر روز پنجشنبه. اما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در کاخ سفید میزبان رئیس جمهوری کره جنوبی بود. در این دیدار که در سایه درز اسناد پنتاگون مبنی بر جاسوسی ایالات متحده از کره جنوبی انجام میشد، طرفین توافقنامه امضا کردند که به کره جنوبی نقش بیشتری در برنامه‌ریزی آمریکا برای تقابل با تهدیدات کره شمالی میدهد. بیشتر بشنویم در این رابطه از اردشیر طیبی. Our mutual defense treaty
is ironclad. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از توافقی با کره جنوبی خبر داد که در طی آن این متحد کلیدی ایالات متحده نقش پررنگ‌تری در برنامه‌ریزی تسلیحات هسته‌ای بر سر هر گونه درگیری احتمالی با کره شمالی خواهد داشت. آقای بایدن که در یک کنفرانس مطبوعاتی در حیات کاخ سفید در کنار رئیس جمهور کره جنوبی یوک سوک یئول صحبت می‌کرد، به کره شمالی نسبت به گسترش زرادخانه موشک‌ها و بمب‌های خود هشدار داد. آقای بایدن گفت که حمله اتمی علیه آمریکا و متحدان آن غیر قابل قبول است و منجر به پایان هر رژیمی خواهد شد که دست به چنین اقدامی بزند. این اعلامیه همچنین شامل تعهد مجدد کره جنوبی برای عدم پیگیری برنامه تسلیحات هسته‌ای خود است. مقامات آمریکایی میگویند که ایالات متحده طبق این توافقنامه در مورد برنامه‌های بازدارنده آمریکا و واکنش‌های احتمالی به هر گونه حادثه هسته‌ای در منطقه اطلاعات بیشتری به کره جنوبی ارائه خواهد کرد. به عنوان بخشی از این توافق، برای نخستین بار از اوایل دهه 80 میلادی یک زیردریایی مسلح به موشک‌های بالستیک آمریکا در کره جنوبی مستقر خواهد شد. آقای بایدن اما همزمان تأکید کرد که هیچ سلاح هسته‌ای ایالات متحده در خاک کره جنوبی مستقر نخواهد شد. روابط آمریکا و کره جنوبی به خصوص پس از لو رفتن اسناد نظامی آمریکا خدشه‌دار شده است. در این نشست همچنین یکی از خبرنگاران از آقای یون پرسید که آیا درز اسناد پنتاگون مبنی بر جاسوسی آمریکا از کره جنوبی در گفتگوهای دو رئیس جمهور مطرح شده یا خیر. رئیس جمهور کره جنوبی نیز در پاسخ گفت دو کشور با هم در ارتباط هستند و اطلاعات لازم را با هم به اشتراک می‌گذارند.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با دیدار رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری کره جنوبی در کاخ سفید. خب به پایان این بخش رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، به خصوص اگر علاقمند مسئله کریپتوکارنسی ها و ارزهای دیجیتال هستید. گزارشی هست بر صفحه رادیو فردا در رابطه با اینکه صرافی های ایرانی چگونه تحریم ها رو در رابطه با ارزهای دیجیتال دور میزنند. با سپاس از همراهیتون.